با اون کاری که دارن میکنن لذت میبرن و این لذت باعث میشه فراموش کنن که اصلا هدف چی بوده. من یه بنده خدایی بود مثلا 100 تا اختراع داشت، تقریبا 8 سال 9 سال پیش مستقیم بهش گفتم تو کسب و کار هیچی نمیشه. خیلی بهش برخورد، گفت چرا نفوذ داری مختاری؟ گفتم تو اصلا تمرکز نداری، تو داری اختراع میکنی رو حال میکنی، اصلا کارتو اختراع کردنه است، کارتو تجاری سازی نیست، کارتو بازاریابی نیست، کار تو برو حالتو بکن، یه آدم بذار کنار دستت، خب به اون بسپر، اون بره بفروشه برات یه کالای، تو دوتا کارخونه میخواد براش، 100 تا کالا اینجوری دارید. یه مسئله که وجود داره، البته من الان چک کردم رزومه شرکت ایشون و مدلی که بردن جلو، ایشون با یه ویسی برده جلو کار رو، یعنی با یه شتاب دهنده و یه حالا سرمایه گذار خطرپذیر کار رو برده جلو، ولی و مطمئنن اون سرمایه گذاره محل خروجش رو تعیین کرده که آقا من اینقدر فرصت میدم که خروج بکنی، از سرمایه گذاری خارج میشم. من به نظر اون زمان از دست ندید، یه ذره برنامه ریزیتون رو مبتنی بر بازار رو. مثال روغن ولک مجوز میخواد
الان؟ بله.
مجوز سختگیرانه مثل این مجوز شما؟
نه اصلا.
بگو من روغن ولک دارم میفروشم، منظورم میرسونه؟
آخه میدونیم منظور کامل گرفتم.
مسئله یه طرف میگن که تو بازاریابی میگن من پای سیب دوست دارم خودم، ولی وقتی میرم ماهیگیری نوک قلاب کر میذارم. این که من چقدر محصولم هایتکه، چقدر مسائل فناوری دارم حل میکنم، این مسئله شما نباشه. مسئله شما این باشه که چجور کشاورز، بنکدار و فروشنده کالای کشاورزی رو اقناع کنی که از شما کالا بخره با حفظ همه اون ارزش‌های اخلاقی که رو کالات داری. یعنی مسئله مردم رو حل کن.
مسئله خودت هم حل میشه.
مسئله مردم حل کنی به پوله میرسی. ما دو جور پول در میاریم دیگه، یا از نادانی دیگه، یعنی ناآگاهی و عدم دانش دیگه، یا دانش خودمون.
ما داریم از دومی استفاده.
من میگم تمرکز، نه اتفاقا من میگم روی این تمرکز کن که منی که سرمازدگی دارم الان در حال حاضر دارم از محصول آ و ب استفاده میکنم. خب من میگم آقا همین محصول آ رو دارم، قیمتم ارزون تره، میزان مصرفم کم تره، تست اگه کردی من بهت میدم استفاده بکن. خودتو درگیر مجوزها نکن، یا برو باز مجوز کسی استفاده کن. الان کلی شرکت هستن که دارن این کار میکنن، یه خط تولیدش ازش اجاره کن، اجاره هم نکن، بگو آقا اینو برای من با برند خودت، با نام تجاری خودت، خب من به سفارش دلوقت... من تولید کن، بسته بفرد بهش بده، بسته بندی طراحی کن، با سفارش برای شما تولید میکن، شما بفروش. اصلا خودت هم بگو اگه فروخته اینقدر درصدش هم بردار.
اتفاقا صحبته هم حالا شده بود قبلا برای این بحث و اونجا هم اتفاقا به قول شما گفتش که مشتری چی میگه، مشتری چی میخواد فلان.
نکنید مثال کشاورز
میخواین بقیهشو بذاریم تو برنامه بعدی حرف بزنیم؟ آره اینجوری فکر میکنم بهتره، چون
یه کلیت بگم جمع شد. آره نکن کشاورز براش مهم نیست چیلیت دارید تولید میکنی،
بله،
یا نانو ذره است.
بله.
کشاورز براش مهم نیستش که شما مثلا نانو ذرات 5 مقیاس 5 نانومتر استفاده یا 100 نانومتر. اون میگه حل مسئله من جلوگیری از یخ‌زدگی
اون شبه،
اونو حل کن،
اونو حلش کن، تموم شد. خیلی ممنونم از شما، متشکرم آقای مختاری، سپاسگزارم آقای بگیان و ممنون از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. ما انشاءالله این بحث رو با آقای مختاری و آقای بگیان طی برنامه آینده خودمون ادامه خواهیم داد، چون به نظرم میاد که در واقع ابتر خواهد موند. من از هر دو بزرگوار دعوت میکنم به خاطر اینکه این بحث ناتمام نماند در برنامه بعد هم با ما باشن. وقت عالی به خیر باشه دوستان شنونده، خداحافظ.
یاد من باش اگه خوابی اگه بیدار یاد من باش، به همین بهانه یک شب حتی یک بار یاد من باش، یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه، مثل عکسای قدیمی زندگی جبون نمیشه، یاد من باش اگه سنگم اگه خاکم اگه رودم، برای تو خاطره گفتم واسه تو خاطره بودم، اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد گاهی وقتا یاد من باش، اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد گاهی وقتا یاد من با. ساده بودم ما برا من که یه دل شکسته بودم، مثل توفان روز رفتن گل بارو بسته بودم، ساده بودم ما تو جاده دست و پامو جا گذاشتم، شب دل بریدن از خود همه رو تنها گذاشتم، یه روز از تو جون گرفتم یه روز از تو دل بریدم، از همه دنیا گذاشتم همه دنیا سنگم اگه خاکم اگه رودم، برا تو خاطره گفتم برا تو خاطره بودم، اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد گاهی وقتا یاد من باش، بیابون منو گم کرده دو چشما، گاهی وقتا مهربون شو گاهی وقتا یاد من باش،
یاد من باش یه پلاکم یه نشون زیر خاکم، مثل لاله ها قریبم مثل عاشقا هلاکم،
وقت شما دوستان عزیز شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو بخیر باشه. شما شنونده به وقت گفتگو هستید، با افتخار از این ایستگاه رادیویی با شماییم. رهبری شهید انقلاب اسلامی در واپسین سخنرانی های خودشون یک استراتژی روشن رو برای جمهوری اسلامی ایران، کشورهای منطقه، ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل مشخص کردند و گفتند اگر جنگی آغاز بشه این جنگ یک جنگ منطقه‌ای خواهد بود، و در جنگ 40 روزه دیدیم که این اتفاق افتاد و آن چیزی که به عنوان رویکرد جمهوری اسلامی ایران تعریف شده بود، اعلام شده بود، اعلان شده بود، به شکل میدانی به وقوع پیوست. و طی چند هفته گذشته این بحث مطرح شد از سوی جمهوری اسلامی که این بار دیگه ما فقط نگاه منطقه‌ای نداریم و اگر جنگ آغاز بشه سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در جنگ پیش رو فرامنطقه‌ای خواهد بود. این نکته به نظر میاد که این بار از سوی سیاستگزاران جنگی ایالات متحده جدیتر گرفته شده و توی رسانه‌های آمریکایی من هر از گاهی میبینم، هر دو سه روز یک بار یه مطلب میبینم که راجع به این مسئله صحبت شده، نوشته شده، گفته شده و در واقع این رویکرد تعریف شده. میخوایم در مورد این ماجرا صحبت بکنیم. آقای دکتر محمد شاهدی، کارشناس مسائل منطقه، روی خط تلفن با ما هستند. سلام میکنم به شما آقای شاهدی، وقت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم جناب شریفی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، و جا داره که در همین ابتدای برنامه درود خدا رو بفرستیم بر ملت مظلوم و مقتدر و امام حسینی که قریب 140 شب در میدان‌ها هستن و همچنان این میدان‌ها رو حفظ کردن.
من مقدمه‌ام رو گفتم آقای شاهدی و بله. در واقع یه مقداری هم طولانی شد، اما به نظرم میومد که باید برای این که حالا تو این فرصت مقتضی بتونیم بهش بپردازیم و حق مطلب ادا بشه یه مقداری طولانی تر باشه. صحبت شما رو خواهم شنید در موردش.
ببینید خدمت رو عرض کنم که ما تقریبا حدود یک سالی هستش که در یک جنگ نابرابر و نامتقارن هستیم که در یک طرفش لبه تکنولوژی هستش، این چیزی بودجه نظامی شد 80 برابر ما قرار داره، تمام امکانات سنتکام، تمام امکانات ناتو، تمام امکانات حتی کشورهای حاشیه خلیج واسه عملا دنیا بسیج شدن برای ما، و عملا رژیم صهیونیستی و امریکایی ها عنوان میکنن که این جنگ جنگ وجودی، جنگ ساختاری، جنگ نابودیه، یا اینها باید باشن یا ما باید باشیم. اینها به دنبال نابودی ما هستن، نه فقط نابودی جمهوری اسلامی بلکه نابودی کشور ایران، یعنی اولا ارض و سرزمین ایران هستن. ببینید ما توی یک سال گذشته درگیر جنگ 12 روزه شدیم، کودتای 18 و 19 دی داشتیم و جنگ 40 روزه هم داشتیم، بعد اما به خوبی تونستیم مدیریت بکنیم، اونم به خاطر بحث اراده و توکل و صبر و اون مدل جنگمون که جنگ نابرابر و نامتقارنه. ما میدونستیم که لحاظ جنگ کلاسی نمیتونیم جلوی امریکایی‌ها وایسیم، به هر حال ناوهای هواپیمابر اونها، هواپیماهای F-35 اونها، موشک‌های تاموک اونها ما نمیتونیم توان داشته باشیم، اما مدل جنگ متفاوته، مدل جنگ نامتقارن داریم با توجه به جغرافیامون، با توجه به ژئوپلیتیکمون، و اینه که امروز اثرگذار شده و امروز این تکنولوژی امریکایی‌ها رو مورد مخاطره قرار داده. اینکه آقای فرید زکریا متفکر امریکایی عنوان می‌کنه که در جنگ‌های آتی فقط کیفیت و تکنولوژی نیستش که میتونه مثمر ثمر باشه، بلکه میتونه سلاح‌های ارزان قیمت اما انبوه و با قدرت میتونه تغییر بده دکترین‌های نظامی رو. این نشون داده که ایران اسلامی با یک استراتژی جدیدی امروز به مقابله با آمریکایی و رژیم صهیونیستی رفته. ببینید ما چیزی حدود از جنگ 40 روزه چیزی بوده 5 ماه درگیر جنگ هستیم. این یک حالتی هستش که هم جنگ بوده همین وقفه‌ای داشتیم به عنوان آتش‌بس و دوباره جنگ بوده. و امروز آمریکایی‌ها نشون دادن که ببین دفتر تمام این دوران تمام قواعد بین‌المللی، منشور حقوق بین‌الملل، حقوق بشر دوستان هر روز زیر پا گذاشتن. آمریکایی‌ها که ادعا می‌کردن که مدافع حقوق بشر هستن، حقوق بین‌الملل هستن، دموکراسی هستن، و عملاً اینا به عنوان عضو شورای امنیت ملی سازمان ملل عملاً اینا حافظ صلح باید باشه. امروز مخالف اون هستن. امروز ما یک پارادوکس و یک دوگانگی در رفتار آمریکا داریم می‌بینیم که همه رو داره نقص میکنه، و امروز نشون داده که تنها زبانی که زبان امریکا متوجه میشه زبان زوره، و اونا دیپلماسیش نه با دیپلماسی از پای زور دارن جلو میبرن. دیدیم که شهادت کودکان در مینا بود، دیدیم شهادت ورزشگاه در لامر بود، دیدیم چیزی بوده 3500 تا شهید دادیم، صدها هزار زخمی دادیم، ساختارهای مدنی و شهری ما از بین رفت، اورژانس ما، بیمارستان ما، مدارس ما، آثار باستانی ما، منازل صدا و سیما، ایستگاه برق و خیلی از اینا از بین رفت، و همه اینا نشون داد که امریکا داره جنایت جنگی میکنه، داره نسل‌کشی میکنه، داره جنایت علیه بشریت میکنه. اما اینم بهتون میگم که امریکایی‌ها با چه هدفی وارد این داستان شدن. ببینید اینا به دنبال این بودن که یک نظم جدید منطقه ایجاد بکنن، یک سایستیکوی جدید ایجاد بکنن. به همین خاطر بودش که تو دوره جدید ترامپ اینا به دنبال این بودن که در نیمکره غربی افتو شروع کردن، مثل ونزوئلا، حالا بحث کوبا رو مطرح کردن، بحث گرینلند رو مطرح کردن، و بعد سراغ ایران اومدن. ایران به عنوان قلب منطقه خاورمیانه، به عنوان هارتلند، یعنی میدونستن که موقعیت جمهوری اسلامی، موقعیت ایران اسلامی به گونه ای هستش که قلب منطقه خاورمیانه است، اگر قرار انرژی باشه از همینجا رد میشه. یعنی تمام اتفاقات مهم دنیا حتی از لحاظ سیاسی نظامی هم توی این منطقه است که ایران وجود داره. بنابراین به دنبال تغییر نظر بودن و البته در کنارشون یک شریک استراتژیک داشتن، اون اسرائیلی ها بودن که هم تحریکشون کردن و هم کشوندنشون عملا به جنگ. هم بحث اچ 3 رو مطرح کردن، فشارهایی که ترامپ آوردن و بحث اینکه اسرائیلی ها به دنبال توسعه طلبی هستن، به دنبال اسرائیل بزرگ هستن دیگه، به دنبال اون فلسطین کوچیک فقط نیستن، به دنبال لبنانن، سوریهن، کویتن، عربستانن، حتی ترکیه هستن و امروز دیگه با ما میخوان هم مرد بشن، اونا هم به دنبال هستن. بنابراین اونا هم جنگو وجودی میدیدن، در حالی که امریکایی ها فکر میکردن که میتونن تو 3-4 روز عملا کار ما رو تمام بکنن، اتفاق نیفتاد. در حالی که جنگ گسترده شد، جنگ فرسایشی شد و هزینه‌های مختلفی هم داشت. شما عرض کردین در ابتدای برنامه که بحث این بودش که رهبر شهید ما، قائد شهیدان، بارها اعلام کردش که اگر این دفعه جنگ بشه، جنگ منطقه‌ای خواهد شد و شاید رژیم صهیونیست و آمریکایی‌ها دچار خطای استراتژیک شدن یا فکر نمی‌کردن که تهدید ما معتبر باشه و ما عنوان کردیم و جنگ و منطقه‌ای خواهیم کرد. و شاید فکر نمی‌کردن که در همون ابتدای جنگ ما چیزی حدود 7 کشور حاشیه خلیج فارس بهشون حمله بکنیم و عملا حمله بکنه پایگاه‌های آمریکا، یعنی پایگاه‌هایی که از 1990 اومده بودن که حفظ امنیت بکنن برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، یعنی پترودلار خرج کردن که امنیت بیاره، اما فهمیدن که امنیت خریدنی نیستش، امنیت بومی باید باشه. امروز فهمیدن کشور قطر، حتی قطری اعلام کردن، عمانی اعلام کردن که ما فکر می‌کردیم که آمریکا داره از ما حمایت می‌کنه، اما فهمیدیم ما سپر آمریکا شده. امروز منافع ما، امروز انرژی ما، امروز پول ما، امروز مردم ما دارن سپر امریکا میشن برای اینکه امریکا به منافعشون برسه. بنابراین باز هم اعلام کردیم، گفتیم که اگر باز این جنگ بخواد ادامه پیدا کنه میتونه ابعاد بین‌المللی داشته باشه، این خارج از منطقه باشه. ما هنوز کارتهای بسیاری در اختیار داریم که بازی نکردیم. ما هنوز بحث تنگه باب‌المندب تو دریای سرخ هنوز عملیاتی نکردیم، کاری که باید بکنیم تو دریای مدیترانه و جای جای دیگه دنیا میتونیم کار بازی کار داشته باشیم. ما فقط فعلا داریم از همون کارت تنگه هرمز استفاده میکنیم، تنگه هرمزی که به مسابقه تقریبا 20% انرژی دنیا در این منطقه باید عبور بکنه و امروز نه تنها انرژی دنیا به خطر افتاده، امروز ذخایر استراتژیک نفت امریکایی‌ها به چیزی حدود زیر 300 میلیون بشکه رسیده که این بی سابقه بوده در تاریخشون و اینا رو میتونه باعث خطر بشه اقتصادشون. امروز قیمت شما بنزین رو نگاه بکنید، قیمت حامل‌ها رو نگاه بکنید، مشتقات نفتی نگاه بکنید، نه تنها در امریکا، امروز در اروپا می‌بینید. امروز شما نگاه کن اروپا به خاطر ورزگرم بیش از 10,000 نفر دارن کشته میدن، به خاطر این نمیتونن انرژی رو تامین بکنن، به خاطر اینکه مشکل پیدا کرده اقتصادشون. حتی تو بحث حمل و نقلشون توی جنوب شرق آسیا نگاه بکنید، حتی تو بحث کودهای شیمیایی، بحث هلیوم که برای استفاده نظامی داره، استفاده هوش مصنوعی داره، عملا دنیا امروز درگیر شده. امروز دنیا داره به آمریکا فشار میاره، میگه این جنگ باید تموم بشه، اقتصاد دنیا تاوری نداره، در حالی که ایران نشون داده که تاوری داره، میتونه تحمل بکنه، میتونه مدیریت بکنه، به خاطر مرزهای گسترده‌اش، به خاطر اون بحث شمال جنوبی بودنش، به خاطر مرزهای وسیعش.
حالا این تاوری ایران درسته، اما واقعیتش اینه که ویژه و خاصه الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، این که بگیم فشار دارن وارد میکنن مثلا اروپایی ها که جنگ تمام بشه، چنین چیزی رو من نمیبینم آقای شاهدی. یعنی اتفاقا در واقع میخوام بگم برعکسش، ما آن چیزی که داریم الان میبینیم و آن چیزی که الان داره به وقوع میپیونده، در خدمت شما عرض بکنم که رویارویی های ایران و ایالات متحده، مسیر رو میبینیم که به یه سمت دیگری داره هدایت میشه از سوی اروپایی ها.
ببینید این که حالا من بگم بحث اروپایی ها، ممکنه در ظاهر شما تو رسانه ها نبینید که اینا بخوان که سر خم کنن، بگن که ما شکست خوردیم، کمان که بارها و بارها امروز تحلیلگران بزرگ دنیا، امروز استراتژی های دنیا گفتن این جنگ پیروز نهاییش ایران اسلامیه، ایران قوی تر شده، ایران جزء چهار ابرقدرت جای دنیا امروز ایران شده. امروز اروپایی‌ها در نهان حتی در ناتو که صحبت می‌کردن توی اجلاس اخیرشون به ترامپ گفتن که امروز مشکلات عدیده‌ای دارن، امروز میلیاردها دلار داره به انرژیشون به هزینه‌هاشون افسوده شده. درسته که ممکنه که ایدئالشون اینه که ایران اسلامی نباشه، ایران تجزیه بشه، ایران از بین بره و حتی کنترل تنگه هرمز در اختیار ایران گرفته بشه، اما در عمل می‌بینن که اتفاق نمی‌افته. به همین خاطر هم از شما نگاه بکنید توی 5 ماه گذشته آمریکایی‌ها مخصوصا ترامپ بسیار به دنبال این بودش که ناتو عملاً، یعنی مستقیما و رسما اعلام بکنه که فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها، آلمانی‌ها وارد جنگ بشه، اما اینا وارد نشدن، گفتن که جنگ ما نیست، چون می‌دونستن که ضربات رو می‌تونن بخورن و اینکه برد موشک‌های ما حتی به اروپا میتونه برسه. یعنی ما یه جایی واسه دیوگو گارسیا وقتی مطرح شد اینو فهمیدم، پیامو درک کردن که برد موشک ما حتی به اونجا هم میتونه برسه و اونا بسیار آسیب پذیرتر از امریکایی‌ها هستن. به همین خاطر هم هستش که مطمئن باشین کشورهای اروپایی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای جنوب شرق آسیا امروز راضی از این ادامه جنگ نیستن، چون جنگ دستاوردی نداره برای امریکا. امروز شما نگاه بکنید وقتی امریکایی‌ها در افتاد دنبال تصمیم به دو شرط ما بودن، بحث رژیم چنج بودن، انتخاب رهبری بودن، تصاحب نفت و گاز ما بودن، تنگه ایران بودن، تسلط ایران بودن، به هیچ کدوم از این اهداف نرسیدن. امروز به دنبال تنگه‌ای که باز بود و میخوام امروز بسته‌ها میخوام باز بکنن. امروز دنیا داره میگه تو چیکار کردی؟ تو رفتی تنگه که باز بود و بسته شده و انرژی دنیا با خاطر افتاده و میخوای اون رو باز بکنی. و امروز دنیا داره بهش میگه، امروز حتی روسان گفتن تنگه هرمز میتونه کارت برنده‌ای باشه حتی بالاتر از داشتن بمب اتم. یعنی به این قد میتونه اهمیت داشته باشه. در
حالی که خودمون هم با هم دیگه تعارف نداشته باشیم. در ایران ما هم فکر نمی‌کردیم خودمون که تنگه هرمز اینقدر بتونه دستاوردسازی بکنه برای ما.
اصلا دقیقاً همینه. ما شاید 47 سال گذشته خیلی سیر سرد داشتیم، خیلی نیت مناسب داشتیم که هر کشتی می‌خواست رد می‌شده، اما تجاری و نظامی و کانتینربر و نفتی بشه رد می‌شد. اما امروز متوجه شدیم که چه برگ دست ما هست، چجوری می‌تونیم کنترل بکنیم. شاید به قول شما باور ما هم نبودش حتی، یعنی فکر نمی‌کردیم که این جنگ اگه اتفاق بیفته می‌تونیم با بستن این تنگه به اینقدر آسیب‌پذیر باشه دنیا، اقتصاد دنیا. حتی شاید آمریکایی‌ها اینو محاسبه نمی‌کردن. چیزی که حتی امروز دارن استراتژیست‌ها، مشاورین حتی رؤسای جمهور آمریکا دارن بیان می‌کنن، این که چرا رؤسای جمهور آمریکا مثل بایدن، اوباما و حتی بوش پسر وارد جنگ با ایران نشه، چون میدونه چه تبعاتی میتونه جنگ داشته باشه.
درست.
اگه این نقطه پایانی وقت داشته باشیم
خیلی کوتاه.
آره ببین، این جنگی که ابعاد مختلف داره. دشمن توی میدان جنگ نظامی به نتیجه نرسید، توی جنگ دیپلماسی نتیجه نرسید، امروز داره تو جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی وارد میشه. امروز به دنبال دو قطبی کاذبه. امروز میخواد میان مسئولین و مردم اختلاف ایجاد کنه، میخواد بین شمال و جنوب ایران که شمال مهمه و جنوب مهمه اختلاف ایجاد کنه، میخواد دو قطبی ایجاد کنه، توافق مذاکره. باید حواسمون جمع باشه. امروز رسانه‌های معاند، تویت های ترامپ، سخنرانی ترامپ به دنبال اینه که امروز شروع کنن جنگ و ایران بدونن، امروز عامل اصلی جنگ و ایران بدونن، امروز جنگ طلب و ایران بدونن. باید حواسمون کاملا جمع باشه.
متشکرم. ممنونم آقای دکتر محمد شاهدی، کارشناس مسائل منطقه. با شما خداحافظی میکنم.
روز شما بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدار. روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، مردم سرزمین ایران که احتمالاً طی روزهای آینده خیلی از شما رو در مسیر پیاده روی امام حسین ابن علی علیه السلام برای زیارت اربعین خواهیم دید. حضورتون عرض بکنم که پخش رادیو اربعین از ساعت 20 روز 24 تیر ماه روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز آغاز شده. مخاطبان می توانند آخرین اخبار، اطلاعیه‌های مربوط و دانستنی‌های لازم و مرتبط به اربعین حسینی رو از این رادیو پیگیری کنند و با زائران عتبات عالیات همراه بشن.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای
باسی شما یه سوال دیگه
تجربه شده مثلا. زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
بازنشستگان از جمله اخشاری هستند که همواره در فضای اجتماعی احترام و کرامت آنها مورد تأکید سیاستگزاران و سیاستورزان قرار می گیرد. اما وقتی پای معیشت و سفره آنها به میان می آید، کمتر خبری مبتنی بر روی کرده فوق را می شنویم. صحنه آشنایی است، میدان میوه و تربار و فرد کهنسالی که کیسه های سبک از مایحتاج غذایی را تهیه کرده یا پای صندوق یک فروشگاه زنجیره‌ای قیمت خریدهایش او را نگران و مستعجل کرده. سوال اینجاست، چرا فاصله ی حقوق این قشر با هزینه هایشان اینقدر اختلاف دارد؟ راهکارهای ارتقاء معیشت بازنشستگان چه هستند و چرا صندوقهای بازنشستگی نمی توانند حمایت کاملی از این قشر به عمل آورند؟ نقش نهادهای مدنی و کانونهای تخصصی در این حوزه چیست؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. سطح زندگی بازنشستگان به لحاظ معیشتی با آنچه درباره کرامتشان تعریف می‌شود، فرسنگ‌ها فاصله دارد. بازنشسته به دلیل کاهش توان جسمی حتما نیازمند حمایت ویژه است. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و امروز همونطور که از صحبت‌های مقدمه‌ای بنده متوجه شدید، قراره به بحث بازنشستگان بپردازیم. اینکه قدرت خرید بازنشستگان چرا انقدر فاصله پیدا کرده با حقوقشون، دستمزدهاشون و متناسب با هزینه‌های زندگی نیست. در این خصوص یک مهمان داریم که در این حوزه کار تخصصی انجام میدن، جناب آقای علی اکبر ایوزی، دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، که ایشون معتقدن اگر به این قشر توجه نشه ما در آسیب‌های اجتماعی دچار زیان و خسران بالایی خواهیم شد. جناب آقای ایوزی، خدمتون عرض سلام دارم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. اگر از شما آقای ایوزی بپرسن که چرا انقدر فاصله هست بین هزینه های زندگی و در واقع آنچه که بازنشستگان میگیرن، به خصوص حالا عزیزان بازنشسته در تامین اجتماعی، شما چه پاسخی رو میدید؟
من یه جمله تعریف کنم. ببینید، فرد بازنشسته زمانی که بعد از 30 سال، 35 سال در سنگرهای دولت کار میکنه، بعد بازنشست میشه، نیازمند یک توجهاتی هست به خاطر این زحماتی که تو این 30 سال و 35 سال کشیده. اون توجهات، یکی بحث معیشته که خیلی نیازمند توجه به بازنشسته هستش، یکی بحث رفاهیاته، یکی بحث احترام و کرامتی که مسئولین زیرب، به خصوص مسئولینی که مستقیما بحث بازنشسته ها رو پیگیری میکنن، باید